واحد آموزش و پیگیری بیمار بیمارستان شهید بهشتی کرمان تقدیم می کند. پادکستی در مورد فرزند پروری، قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابراهیم نجات هستم، روانشناس، و خوشحالم که مدت کوتاهی در خدمت شما هستم تا درباره فرزند پروری گفتگو کنیم. پدر و مادرهای عزیز، بسیاری از ما در مسیر تربیت فرزندمون دچار اشتباه میشیم و ممکنه به کودکانمون یه صدمه‌های جسمی و روانی غیر قابل جبرانی بزنیم. اگر پس روش تربیتی شما تا الان مؤثر نبوده، حتما از متخصصین کمک بگیرید. پدر و مادرهای عزیز، اگر فرزند شما رفتارهای نامطلوبی داره که قادر به کنترل اونها نیستید، اگر روابط خانوادگی شما به گونه‌ای هست که رنجتون میده، و اگر از والد بودن خودتون احساس رضایت ندارید و لذت نمیبرید، چند لحظه توقف کنید، روی فکرهایی که به ذهنتون میگذره تمرکز کنید. معمولا به خودتون چی میگین؟ میتونیم بگیم من پدر یا مادر شایسته نیستم، چون نتونستم فرزندم رو خوب تربیت کنم. فرزندم عمدن طوری رفتار میکنه که من جلوی دوستا و فامیلم شرمنده بشم. کودک من آینده خوبی نخواهد داشت، چون نمیتونه رفتار مناسبی داشته باشه. شایدم بگین بی خیال، شاید بزرگ بشه بهتر بشه. شایدم برعکس بگین بچه من درست شدنی نیست. حالا میخوایم سعی کنیم که گفتگوهایی که الان میگیم جایگزین افکار خودتون بکنید. برای تربیت فرزندم تلاش‌های زیادی کردم و در مورد بسیاری موفق بودم و باز هم میتونم تلاش کنم و موفقیت‌های بیشتری رو کسب کنم و راه‌های بهتری رو برای تربیت فرزندم پیدا بکنم. من پدر و مادر شایسته‌ای هستم. بسیاری از کودکان مشکلات رفتاری دارند، به ویژه در سنین پایین‌تر نمیتونن کنترل مناسبی بر روی رفتارشون داشته باشن، اما به هر حال عمدی در کارشون نیست. باید به کودکم آموزش بدم که چطوری رفتار بکنه. رفتار مطلوب رو با اون تمرین بکنم و هر بار که رفتار مطلوب رو انجام داد اون رو تشویق کنم. علت مشکل رفتاری کودک من هر چی که باشه، من میتونم نقش مؤثری در تغییر رفتار اون داشته باشم اگر به موقع عمل کنم. مشکلات رفتاری کودکم آسان‌تر برطرف میشن و در آینده تداوم نخواهند داشت. من و فرزندم میتونیم آینده بهتری بسازیم. فقط با بزرگ شدن کودکان مشکلات رفتاری اونها حل نخواهد شد. اگه میخوام کودکم رفتار مناسبی داشته باشه و مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران رو یاد بگیره، باید از همین کودکی به اون آموزش بدم. هیچ کودکی به خودی خودش یک بزرگسال موفق نخواهد شد، بلکه باید مثل یک باغبان در هر زمان از اون مراقبت کنیم، حمایتش کنیم، دوستش بداریم و در صورت لزوم به اون آموزش بدیم. همیشه و همیشه راهی برای بهتر شدن هست. همیشه و همیشه امیدی برای بهتر شدن رفتار کودک من هست. میتونم با متخصصین مشورت کنم و راههایی رو امتحان کنم که تا الان از اونها اطلاعی نداشتم. میتونم در تربیت فرزندم نقش مؤثر و مثبتی داشته باشم. هر وقت که شروع کنم دیر نیست، ولی هر چه زودتر شروع کنم بهتره. در واقع به خودم میگم من فرزندم رو بی هیچ قید و شرطی در همه حال دوست دارم. حتی اگر که برخی از رفتارهای نامطلوب فرزندم گاهی منو آزار بده، ولی میدونم که اون فرزند خوبی هست و فقط باید به اون یاد بدم که چطوری رفتار بکنه. در این پادکست به چند تا مهارت خواهیم پرداخت. مهارت اول، مهارت توجه کردن. مهارت توجه کردن یعنی چی؟ توجه کردن یک مهارت مهم و کلیدی در تربیت کودک است و لازمه که والدین روش صحیح توجه کردن به کودک رو یاد بگیرن. اگر بتونیم این مهارت رو به خوبی در مورد کودکان خودمون به کار بگیریم، باعث افزایش اعتماد به نفس و احساس کفایت در اونها میشه. اکثر ما فکر میکنیم که توجه لازم رو به کودکانمون داریم، اما بارها از فرزندانمون شنیدیم که پدر مادر من به من توجهی ندارن و از این بابت از ما بسیار گله مندن. معمولا شنیدن این حرف ما رو نگران و متعجب میکنه. بنابراین روشی رو که به کار بردیم نتونسته علاقه و توجه ما رو به کودکمون انتقال بده. منظور از توجه کردن در اینجا یعنی توصیف رفتارهای مناسب کودک و در بعضی مواقع تقلید یا تکرار آنچه که کودک انجام میده. با توجه کردن مناسب، پدر و مادر موافقت خودشون رو با رفتار مثبتی که کودکشون انجام میده و کودک متوجه میشه که والدینش رفتار اون رو تایید کردن و قبول میکنن. نتایجی که از توجه مثبت به دست میاد عبارتند از توجه مناسب و به موقع به رفتارهای مثبت و مطلوب کودک باعث افزایش رفتارهای مثبت اون میشه. توجه کردن اگر به درستی انجام بشه باعث ایجاد یک رابطه مثبت بین والدین و کودک میشه. در زمان به کارگیری مهارت توجه کردن چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ 1. دقیقاً رفتاری رو که کودک در حال انجام اون هست رو بازگو کنید و نشون بدین که حواستون به اون هست و درکش میکنید. پس هرگاه یک موقعیت مناسب به وجود اومد در کنار کودکتون قرار بگیرید و با حوصله و به دقت به رفتارش توجه کنید. از اونجایی که توجه کردن به رفتار کودک بسیار شبیه به گزارش مجریان مسابقات ورزشی هست که صحنه وقایع رو توضیح میدن، شما هم پس از قرار گرفتن در کنار کودکتون که در حال بازی هست دقیقاً رفتار اون رو نگاه کنید و فقط رفتارهای او رو عیناً بازگو کنید. مثلا زمانی که کودک در حال بازی با مکعباش هست کنارش بنشینین و بگین تو داری با مکعبای سفید و زرد یه خونه بزرگ درست میکنی، حالا آفرین بر تو. یا موقعی که فرزند ما در حال نقاشی کردن هست کنار اون قرار بگیریم و بگیم که الان داشتی پنجرهشو میکشیدی، الان میخوای این کارو بکنی، یا مثلا تو داری یه توپ قشنگ میکشی، الان یه پسر اینجا کشیدی. پس دونستیم که توجه کردن به رفتار کودک صرفاً نگاه کردن یا گفتن این که حواسم به تو هست نیست، بلکه باید با آرامش و به دور از عجله و شتاب در کنار اون قرار بگیریم و به روشی که گفتیم مثل مجریای برنامه‌های ورزشی رفتار اون رو توضیح بدیم. یک روش دیگه برای توجه کردن تقلید کارهای کودک است. میتونیم در هنگام توجه کردن کنار کودک بشینیم و کارهای اون رو دقیقاً و عیناً تقلید کنیم. مثلا کشیدن یه نقاشی یا ساختن یه مجسمه با خمیر بازی. بیاد داشته باشیم که باید به طور مداوم و همیشگی از این روش استفاده بکنیم. به کارگیری گاه و بیگاه و در فواصل طولانی باعث بی اثر شدن این روش میشه. توجه کردن باعث میشه که به کودک بفهمونیم، اون رو درک میکنیم و به اون بازخورد مثبت میدیم. کارهایی رو که در هنگام توجه کردن نباید انجام بدیم. 1. دستور دادن یا دستورالعمل دادن به کودک. در حال توجه به کودک نمیگیم اینو بنویس یا اینو نقاشی کن، یا یعنی در زمان توجه کردن نباید به اون چیزی رو امر بکنیم. 2. پرسیدن سوال از کودک. به هیچ وجه در زمان توجه کردن، به خصوص در زمان نقاشی کردن، از کودک سوال پرسیده نشه و فقط رفتار اون توصیف بشه. مثلا نگید چرا این درخت رو رنگ میکنی یا چرا الان میخوای نقاشی بکنی، بلکه بگین که میبینم داری نقاشی میکنی، میبینم اینجا یه درخت هم هست، حالا داری برگای درخت رو کنار هم میذاری. یه چند تا نکته به وقایع عادی و طبیعی که در طول روز برای کودک اتفاق میفته توجه کنید. از هر لحظه کوتاه و مناسب برای توجه و تشویق کودک استفاده کنید. سعی کنید هر زمان کودک رفتار مناسبی انجام داد و از نظر شما مناسب بود، موافقت خودتون رو با اون اعلام بکنید و بلافاصله اون رو تشویق کنید. مثلا آفرین، لباساتو چه خوب مرتب کردی، از تو متشکرم. مطمئن باشید در صورت رعایت و تمرین مواردی که گفته شد کودک شما دستورات شما رو بهتر انجام میده. مهارت بعدی روش‌های پاداش دادن به کودک هست. هر فردی صرف نظر از سنش انتظار داره در مقابل کار خوبی که انجام میده مورد تشویق قرار بگیره. این موضوع در مورد کودکان هم با شدت بیشتری دیده میشه، به طوری که تشویق میتونه به عنوان یک ابزار مهم تربیتی در اختیار والدین باشه. تشویق کودکان در تغییر رفتار اونها نقش بسیار مهمی داره. بنابراین با پاداش دادن به رفتارهای قابل قبول کودک میتونیم باعث تقویت و تثبیت و نهایتاً یادگیری رفتار مطلوب در اون بشیم. چطوری کودکانمون رو تشویق کنیم؟ 1. برای تشویق کودکان میتونیم از روش‌های مختلف پاداش دادن استفاده کنیم. 2. برای آموزش مهارت‌های جدید کودکانمون رو باید تشویق کنیم. چی هستن این پاداش‌ها؟ یه سری پاداش‌های کلامی هستن. در سنین خردسالی میتونیم از پاداش‌های کلامی بهترین استفاده رو ببریم. یعنی در زمانی که کودک رفتار مطلوبی رو انجام میده با کلام محبت‌آمیز و نیکو اون رو مورد تشویق قرار میگیم. مثلا میگیم به به، آفرین، متشکرم. و اگر پاداش‌های کلامی با توصیف کردن رفتار خوب کودک همراه باشه، نتیجه خیلی خیلی بهتری خواهد داشت. چرا که کودک کاملاً متوجه درستی انجام کارش میشه. مثلا زمانی که کودک بعد از ورود به خونه کفشاشو تو جای مخصوص کفش گذاشت، به اون میگیم از اینکه کفشاتو سر جاش گذاشتی متشکرم. سعی کنید در زمان گفتن جملات تشویقی این جملات رو با احساس و هیجان بیان بکنید، یعنی طرز بیان شما شاد و پر انرژی باشه. پاداش های غیر کلامی پاداش هایی هستن که غیر از کلام استفاده میشه و با پاداش های ساده ای مثل دست پشت کودک زدن، دست روی شونه اون گذاشتن، چشمک زدن انجام میشه. زمانی که فرزندتون در جمع دوستاش هست و میخواهید اون رو به دلیل رفتار مناسبی که انجام داده تشویق کنید، میتونید با چشمک زدن این کار رو انجام بدید. چند تا نکته: بهتره که این نوع ابراز محبت و علاقه رو به دفعات بیشتری با کودکتون داشته باشین و فقط به عنوان پاداش به اونها استفاده نکنید. گاهی میتونیم کارهایی رو که کودک واقعاً علاقه‌مند به انجام اونها هست رو به عنوان جایزه در نظر بگیریم. این کارها ممکنه انجام یه بازی، خوندن یه داستان، رفتن به سینما یا یه گردش دست جمعی باشه. برای مثال برای پاداش دادن به رفتار مطلوب کودکی که انجام تکلیف مدرسه‌اش رو به موقع انجام داده، میتونیم بگیم که آفرین، چون مشقاتو زود نوشتی، میتونیم ساعت 5 بریم فیلم ببینیم. گاهی از وسایل و اشیاء مورد علاقه کودک میشه برای پاداش دادن استفاده کرد، مثل اسباب بازی. مثلا اگر اتاقتون امروز از مرتب کردیم، اون اسباب بازی که دوست داری رو برات میخرم. یه فایده دیگه این فعالیت‌ها به جز ایجاد انگیزه در کودک، بهبود ارتباط والدین کودک میباشد. باید توجه داشته باشیم که این نوع پاداش ها با بازخواهی تفاوت داره، چرا که این پاداش ها در مقابل انجام کار درست و افزایش انگیزه داده میشه، در حالی که باج یا قبل از انجام رفتار داده میشه و یا در مقابل انجام کار غلط و نادرست پرداخت میشه. دو تا نکته در تشویق رو باید مد نظر قرار داد. یک، تشویق باید بلافاصله بعد از انجام رفتار خوب صورت بگیره. دو، تشویق در شروع یک رفتار خوب، مثلا به موقع خوابیدن، به صورت مکرر و برای ایجاد انگیزه بیشتر انجام میشه. و برای جلوگیری از وابسته شدن کودک به این پاداش ها، وقتی رفتار ثبات پیدا کرد، به تدریج این تشویق ها رو کم بکنیم و به صورت گهگاهی ارائه بکنیم. چطوری در مورد فعالیت تشویقی تصمیم بگیریم؟ سعی کنیم فعالیت‌ها و علاقه کودک خودمون رو به خاطر بسپاریم. مثلا خرید یک شی یا بردن به پارک. از خود کودک بعضی وقتا سوال بپرسیم که دوست داری برای اون چه جای برای مثلا این کار چه جایزه‌ای در نظر بگیریم. چند تا فعالیت رو در نظر بگیریم و از کودک بخوایم که یکیشون رو انتخاب بکنه. این موارد میتونه به شما کمک کنه تا در زمان تشویق کودک تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع اون راحت‌تر و سریع‌تر باشه. اصول مهم در پاداش دادن چیا هستن؟ پاداش باید بلافاصله پس از رفتار مطلوب انجام بگیره، به طوری که همون لحظه که کودک رفتار مناسب رو انجام داد، بلافاصله با پاداش‌های کلامی و بسته به نوع رفتار با انواع دیگر پاداش‌ها اون رو مورد تشویق قرار بدیم. پاداش باید در شروع رفتار مطلوب توسط کودک داده بشه و برای تکرار رفتار مناسب تا زمانی که رفتار مطلوب ثابت بشه باید تشویق کودک ادامه پیدا بکنه. فقط به رفتارهای مطلوبی که میخواییم ادامه پیدا کنن پاداش میدیم. در تشویق کلامی بهتر تشویق با توصیف اون رفتار همراه باشه. مثلا از اینکه اینقدر زیبا می نویسی خیلی خوشحالم. زمانی که می خواهیم کودک یک رفتار جدید رو شروع کنه، استفاده از پاداش کاربرد زیادی داره و باعث تقویت یادگیری رفتار میشه. مهارت نادیده گرفتن. مهارت نادیده گرفتن. گاهی اوقات کودکان رفتارهای نامناسبی انجام میدن که معمولاً والدین نمیتونن در مقابل این گونه رفتارها عکس العملی داشته باشن. مهارت نادیده گرفتن یکی از مهارت‌هایی هست که جهت کنترل بعضی مشکلات رفتاری کوچک مثل نق زدن، گریه کردن‌های مداوم، داد و فریاد کردن، شکلک درآوردن استفاده میشه. در حقیقت توجه نکردن به کودک باعث کاهش انجام رفتار اشتباه میشه. باید توجه داشته باشیم این روش برای کنترل رفتارهایی که باعث نقض یک قانون یا ضایع شدن حقوق دیگران و یا ایجاد خطر برای کودک و دیگران میشه به کار نمیره. برای اینکه بتونیم مهارت نادیده گرفتن رو در کودکان اجرا کنیم، توجه به این نکته بسیار مهمه. والدین باید آمادگی لازم جهت اجرای این مهارت رو از نظر روحی داشته باشن، یعنی خسته نباشن، حوصله کافی جهت کنترل رفتار خودشون رو داشته باشن، زیرا به کارگیری این مهارت کار بسیار دشواریه و نیاز به صبر و بردباری داره و اگر کامل اجرا نشه نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. مهارت نادیده گرفتن یعنی چی؟ بی توجهی کامل و بدون هیچ عکس العمل و واکنشی رو نادیده گرفتن میگن. در مهارت نادیده گرفتن سه اصل رو باید مد نظر داشته باشیم. 1. هیچ تماس فیزیکی نباید برقرار بشه. 2. هیچ تماس یا ارتباط کلامی نباید برقرار بشه. 3. هیچ تماس چشمی با کودک برقرار نشه. هنگامی که یک رفتار رو نادیده میگیریم، به کودک نگاه نمی کنیم، با اون صحبت نمی کنیم، کودک ممکن در ابتدا شلوغ کنه، سعی در جلب توجه شما داشته باشه و در صورت لزوم روی خودتون رو برگردونین و دور بشین، سعی کنین آروم باشین. کدوم رفتارها رو میتونیم نادیده بگیریم؟ رفتارهای خاصی مثل شکلک در آوردن، استفاده از صداهای بچگانه یا به کار بردن کلمات زشت که باعث جلب توجه میشن. کودکی که به انجام کاری اصرار و پافشاری میکنه و اون کار مورد نظر و توافق والدین اون نیست. اگه کودک فقط برای جلب توجه والدین گریه میکنه، رفتار اون رو باید نادیده بگیریم. ولی اگر گریه کردن اون دلایل دیگه ای داشته باشه، باید مورد توجه قرار بدیم. اگر بدونیم کودک واقعاً و بدون دلیل داد و فریاد میکنه و این مسئله در اون عادت شده، باید از مهارت نادیده گرفتن استفاده کنیم. برای کنترل رفتارهایی مثل جیغ زدن، بحث کردن، تحریک پذیری هم میتونیم از این مهارت استفاده کنیم. اصولی که در بکارگیری این مهارت باید به خاطر داشته باشیم اینا هستند. رفتاری انتخاب بشه که بتونیم اونو نادیده بگیریم، مثل نق زدن، نه رفتاری که به کودک آسیب میرسونه مثل غذا خوردن. زمانی که این رفتار رخ میده، نسبت به اون بیتوجهی کامل صورت بگیره، یعنی در مقابل رفتار کودک باید عین یه مجسمه باشیم و در صورت و ظاهر ما هیچ نشونه ای نباشه. این مهارت باید به طور مداوم استفاده بشه و در صورت بروز رفتارهایی که نام برده شد قطعاً نتیجه بخش خواهد بود. نکته‌های مهمی که در استفاده از این مهارت باید از اون استفاده کنیم اینه که در استفاده از این مهارت امکان این که رفتار مناسبی که در حال تغییر بیشتر از قبل اتفاق بیفته وجود داره. به رفتار مناسبی که کودک بروز می‌کنه باید توجه نشون بدیم و پاداش بدیم. مهارت نادیده گرفتن در صورتی مؤثره که همراه با نشون دادن توجه و پاداش دادن به رفتارهای مطلوب باشه. هر زمان که کودک رفتار نامناسب رو متوقف کرد، اون رو تحسین کنیم. دقت داشته باشید در زمانی که از این مهارت استفاده می کنید، از دستور دادن و سوال کردن خودداری کنید. مهارت بعدی روش صحیح دستور دادن به کودک هست. یکی از موضوعات مهم روش دستور دادن به کودک هست، به طوری که کودک اون رو به خوبی درک بکنه و اجرا کنه. دستوراتی که معمولاً مؤثر واقع نمیشن دارای یه سری از این خصوصیات هستن. اول، دستورات زنجیره‌ای. دستورهای زنجیره‌ای دستورهایی هستن که پشت سر هم به کودک داده میشن و وی تواناییه به خاطر سپردن تمام اونها رو نداره، بنابراین برخی از اونها رو فراموش کرده و انجام نمیده. مانند لباستو بپوش، دندونات مسواک بزن، مواتو شونه کن، بعد بیا صبحانه بخور. بهتر دستورها رو به بخشهای کوچیکتر تقسیم کنیم و هر کدوم رو به تنهایی از کودک درخواست کنیم.
دومین دستورات دستورات مبهم هستند. دستورات مبهم دستوراتی هستند که برای کودک واضح و روشن نیستند و به خوبی نمیتونن منظور گوینده رو منتقل کنن. به عنوان مثال، هنگامی که ما انتظار داریم بچه‌ها بدون درگیری و خشونت با هم دیگه بازی کنن و دعوا نکنن، ولی فقط به اونا میگیم بچه‌های خوبی باشید، کودک ممکن ندونه از اون چه خواسته ای داریم و باید چه کاری بکنه که از نظر والدین بچه خوبی باشه. این دستورها مبهم هستن، بنابراین بهتره به صورت مشخص و اختصاصی به اونا بگین با اسباب بازی هاتون با هم و به آرومی بازی کنید. دسته سوم دستورها دستورات پرسشی هستن. در این گونه دستورها از کودک سوال میشه که آیا دوست داری این کار رو انجام بده یا نه. مثلا آیا دوست داری اتاقت تمیز کنی؟ یا ممکنه که یک کودک لجباز به راحتی بگه که نه دوست ندارم. در این گونه دستورها ما به کودک حق انتخاب میدیم، پس دور از انتظار نیست که اون هم اون دستورها رو انجام نده. چهارمین دسته دستوراتی هستن که به دنبالش دلیل و منطق آورده میشه، مانند اینکه زود باش اتاقتو مرتب کن چون امشب مهمون داریم، از اینکه خونه نامرتب باشه من نگران و عصبی میشم. در این مثال ممکنه کودک دستور اصلی رو فراموش کنه، بنابراین بهتر که دستور به این شکل باشه: امشب مهمون داریم، خونه نامرتب من رو نگران و عصبی میکنه، پس لطفاً هرچه سریعتر وسایلت رو جمع کن. یعنی اول توضیح دادیم، بعد دستور مورد نظر رو گفتیم. روش استفاده درست از محروم سازی موقت. روشی که برای عدم اطاعت از دستورات توصیه میشه استفاده از اتاق خلوت یا محروم سازی موقت یا زمان اخراجه. یعنی گذاشتن کودک در این مکان بدون سرگرمی به مدت چندین دقیقه و گرفتن هر گونه توجه از اون. در این نوع تنبیه هیچ روش درناک و زجرآوری استفاده نمیشه، بلکه فرصت برای دریافت توجه از کودک گرفته میشه. محروم سازی موقت و مؤثر چطوری اجرا میشه؟ ابتدای مکان خلوت باید در خونه انتخاب بشه. این مکان باید دور از اسباب بازی، مردم، پنجره، تلویزیون، رادیو، وسایل شکستنی و هر چیز دیگه‌ای باشه که کودک از اون لذت میبره. این امر چند تا فایده داره. یکی اینکه به خاطر کودک میاره که در اتاق خلوت روی صندلیه، پاهای کودک روی زمین نیستن و کمتر احتمال داره که در طول این مدت از جاش بلند بشه. باید توجه داشته باشین که صندلی نزدیک دیوار نباشه که کودک دیوار رو خراب بکنه. مکانهایی که اصلا برای اتاق خلوت مناسب نیستن، مثل حموم، صندوق خونه ها، اتاق تاریک، به طور کلی هر محلی رو که انتخاب میکنین چراغش رو خاموش نکنید، زیرا کودک رو خواهید ترسون. در اینجا هدف گرفتن توجه از کودک، نه دستور، نه ترسوندن اون. یک سلسله مراتب برای مؤثر بودن محروم سازی باید انجام بشن. یک دستور خوب، ساده و واضح به کودک بدید. دو، اگر بعد از 5 ثانیه دستور رو انجام نداد، یک اخطار بدید. اگر این کار رو انجام ندی، به اتاق خلوت خواهی رفت و دوباره دستور رو تکرار کنید. اگر بعد از 5 ثانیه باز هم اطاعت نکرد، میگویید چون این کار رو نکردی، باید به اتاق خلوت برید. روش دستور دادن مؤثر چجوریه؟ روش اجراش اینه که نزدیک کودک میریم، تا نزدیک چشمای کودک خم میشیم، با اون تماس چشمی برقرار میکنیم. فاصله شما در زمان دستور دادن به اندازه فاصله یک دست باز باشه، یعنی به فاصله شانه تا نوک انگشتان، و برای کودک به طور دقیق مشخص کنید و بگید که چه کار بکنه. نکات مهم در زمان دستور دادن: 1. هرچه تعداد دستورها کمتر باشه، مؤثرتر بوده و کودک بهتر متوجه میشه و سریعتر اونا رو انجام میده. 2. دستوری که به کودک داده میشه باید مشخص، خاص و روشن باشه. 3. دستورها باید بیشتر به شکل مثبت باشن. مثلا به جای گفتن بلند صحبت نکن، بگید آروم صحبت کن. 4. با صدای محکم و قاطع با کودک صحبت کرده و بگید که چه کار باید بکنه، اما نباید در کلامتون خشونت وجود داشته باشه. به اطاعت از دستور پاداش بدید. دستورها باید در حد سن و فهم و توانایی کودک شما باشه. سعی نکنید دستورها با تهدید همراه نباشه و با لحن خوب و قاطع گفته بشه. چند تا نکته: اگه کودک تو شرایطی هست که نمیتونه دستورهای ما رو انجام بده، بهتره به زمان دیگه موکول کنیم و اگه درخواست و اصلا از کودک درخواست نکنیم. مثلا کودک در حال دیدن برنامه تلویزیون مورد علاقه شه، من به اون بگم که بلند شو کتابات مرتب کن. عدم رعایت دستور از جانب کودک دلیل بر لجبازی اون نیست. احتمال داره که کودک متوجه منظور شما نشده باشه. پس دستور خودتون رو دوباره با توجه به روش‌هایی که گفتیم برای اون تکرار بکنید. استفاده درست از محروم‌سازی موقت، بدون بحث کردن، سخنرانی کردن، سرزنش کردن، دست کودکتون رو بگیرید و به سمت اتاق خلوت ببرید. فریاد زدن، اعتراض کردن، قول دادن به اطاعت کردن رو نادیده بگیرید. به اون بگین که روی صندلی بشینه. وقتی که اون ساکت نشست، زمان رو شروع کنید. 1 دقیقه برای هر سال سن کافیه. زمانی که مدت زمان به اتمام رسید، البته به شرطی که 30 ثانیه آخر رو آروم بوده باشه، به طرف وی برگردید و بگید زمان اتاق خلوت تموم شد. مجدداً دستور اولیه رو از وی بخواهید که انجام بده. اگه کودک باز هم اطاعت نکرد، مجدداً اون رو به اتاق خلوت ببرید. با چه مشکلاتی در انجام محروم سازی موقت روبرو میشیم؟ اول اینکه زمانی که به کودک میگیم باید به اتاق خلوت بره، ممکنه بلافاصله دستور اولیه مورد نظر شما رو انجام نده. با این وجود شما تسلیم نشین، بلکه او رو به اتاق خلوت بفرستین، زیرا در غیر این صورت باعث بدآموزی در کودک شما میشه. دوم اینکه ممکنه کودک برای رفتن به اتاق خلوت مقاومت نشون بده. در این صورت پشت کودک بایستید، دست‌ها رو روی بازواش قرار بدید و اون رو از زمین بلند کنید و اون رو روی صندلی بنشونید. مدت زمان اتاق خلوت به طور کلی 1 دقیقه برای هر سال سنه، ولی بستگی به آرام بودن کودک در این مدت زمان نیز داره. زمانی که تازه استفاده از اتاق خلوت رو شروع کردین، کودک باید برای 30 ثانیه آخر ساکت بوده باشه. اگه هنوز مشغول جیغ زدن هست، صبر کنید تا آروم بشه. به تدریج مدت زمان آروم بودن قبل از اتمام محروم سازی رو زیادتر میکنیم. خیلی ممنونم از اینکه این پادکست رو گوش دادی. لطفاً به قسمت دوم که تکنیک های دیگه ای رو خواهیم گفت توجه کنید. با سپاس از توجه شما.